اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. تنتون سالم باشد انشاءالله. روزهای زندگیتان پر از آرامش و امنیت و سلامتی، بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. دوستان خوبم، در یک شنبه نهم آذر سال 1399 هجری شمسی، 13 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 29 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. سپاس که قصد همراهی دارید. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه های روز یک شنبه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر رو صمیمی صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده‌های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 9 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 13 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 29 نوامبر سال 2020 میلادی است. 1223 سال پیش بنابر روایت‌های تاریخی در روز 13 ربیع الثانی سال 219 هجری قمری ابو محمد عبدالملک ابن هشام مشهور به ابن هشام مورخ بزرگ عرب درگذشت. ابن هشام در بصره در جنوب عراق به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را به مطالعه درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سپری کرد. او در علم نحو عالمی ممتاز بود و با شعر و ادب نیز آشنایی داشت. اما شهرت اصلی ابن هشام به دلیل تألیف کتاب از سیرت النبویه است که به نام وی سیره ابن هشام خوانده می شود. این کتاب از منابع مهم درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می رود. هفتاد و سه سال پیش در روز 29 ناگبر سال 1947 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریتی ضعیف به تقسیم سرزمین فلسطین میان دو دولت فلسطینی و یهودی رأی داد. این تصمیم ناعادلانه و غیر منطقی تحت نفوذ دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و همچنین صهیونیست‌ها گرفته شد. بر اساس این مصوبه سازمان ملل، بیت المقدس منطقه بین المللی اعلام شد. قطعنامه تقسیم فلسطین که به وجود یک دولت صهیونیستی در این سرزمین رسمیت بخشید، خشم اعراب و رضایت صهیونیست‌ها را در پی داشت. انگلیس به بهانه مخالفت با طرح سازمان ملل، اما در اصل به منظور آماده کردن شرایط برای تأسیس رژیم صهیونیستی، نیروهای خود را در 15 می سال 1948 میلادی از فلسطین خارج کرد. بلافاصله پس از این اقدام انگلیس، صهیونیست‌ها در مراکز نظامی که انگلیسی‌ها تخلیه کرده بودند مستقر شدند و تأسیس رژیم صهیونیستی را در خاک فلسطین اعلام کردند. در پی این اقدامات جنگ اول اعراب و رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست. روز 29 نایبر به خاطر ظلم و بی‌عدالتی تاریخی که دولت‌های غربی مدعی دموکراسی خواهی علیه مردم فلسطین اعمال کردند به روز جهانی همبستگی با مردم مظلوم فلسطین نامگذاری شده است. و نهم آذر ماه روز بزرگداشت شیخ مفید، عالم متعهد و اندیشمند فرزانه شیعی است. تاریخ شیعه سرشار از افتخارات بسیار و تحولات چشمگیر است. تحولاتی که به دست عالمان متعهد و فرزانگان اندیشمند پدید آمده است. در این میان سده 4 هجری فتح الفتوح تاریخ شیعی است. روزگاری که مردی بزرگ و اندیشمندی سترگ دایره المعارفی جامع از معارف اسلامی تدوین کرد که نزدیک به 50 سال پرچمدار عرصه‌های علمی، فکری و فرهنگی مسلمین گردید. سرانجام کار به جایی رسید که دوست و دشمن زبان به تمجید او گشودند و قلم به تعریف او برگرفتند و او را مفید لقب دادند. محمد ابن محمد ابن نعمان معروف به شیخ مفید در 11 ذی‌قعده سال 336 هجری قمری در بغداد به دنیا آمد. او از کودکی به فراگیری علوم اسلامی روی آورد و هوش و استعداد سرشاری از خود نشان داد. جاذبه فوق‌العاده و پشتکار فراوان شیخ مفید موجب گرایش فاضلان بسیاری به حوزه درس وی گردید و باعث تألیف آثار گرانبها و ارزشمند شد. تألیفات شیخ مفید را تا 200 کتاب گفتند که شرح عقاید صدوق، المغنعه، الاعلام، امالی، ارشاد و ده‌ها اثر گرانبها از آن جمله اند. بینش افروزی و دانش آفرینی وی به همراه آگاهی از اوضاع دشمنان و اطلاع از جهان اطراف او را سلسله جنبان نهضت فکری و علمی در قرن 4 هجری قمری کرد. سرانجام شیخ مفید این راد مرد علم و عمل و اسوه تقوا و فضیلت بنابر روایت ها در سوم ماه رمضان سال 413 هجری قمری در سن 77 سالگی به دیدار معبود شتافت و پس از اقامه نماز توسط سید مرتضی در حرم مطهر امام موسی کاظم علیه السلام در کاظمین به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 9 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوند متعال و با سلام و صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بار دیگر با برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم. امید است از مطلب های این برنامه همواره استفاده لازم را ببرید و ما دوستان همراه یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. یاران همراه، همونطور که در جریان هستید با واقعه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیامدهای آن پرداختیم و درس ها و عبرت های این حادثه مهم را گوشزد نمودیم و گفتیم که معراج از حوادث بزرگی است که در دفتر زندگی پر افتخار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ثبت رسیده است. در این برنامه پیرامون موضوع ذکر شده بیشتر با شما بحث خواهیم کرد. یاران همراه، همونطور که بارها در گفتار راه رستگاری ذکر شده است، بر اساس نخستین آیات سوره های اسراء و نجم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر کرده و سپس از آنجا به آسمان عروج فرمودند و در حالی که جبرائیل علیه السلام از همراهی پیامبر بازماند، میان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خداوند متعال جل جلاله گفتگوی خصوصی انجام شد که با درود و تحیت خداوندی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایان گرفت.
صلوا علی محمد سیدنا محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، گنج سخا محمد، کان حیا محمد، صدق و صفا محمد، صلو علی محمد.
معراج یکی از مسائل پیچیده است که بحث های علمی و فکری فراوانی را برانگیخته است. خداوند متعال در قرآن کریم دعا دو بار، یکی در سوره اسراء و دیگری در سوره نجم به معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره فرموده است. در روایت ها نیز بارها از معراج سخن به میان آمده و به حدیث معراج مشهور است. نقطه جالب در حدیث معراج دو طرف بودن آن است، چرا که به طور معمول گفتارهای معنوی و اخلاقی چی در اسلام و چی در دیگر دینهای ابراهیمی و چی در دیگر مکتبهای مختلف عرفانی یک طرف است. از یک سو مربی و پیشوای معنوی سخن میگوید و از سوی دیگر سالک وظیفه‌دار است که صرفاً به آن گوش فرا دهد و بیچون و چرا و بدون طلب توضیح بیشتر از آن سخن پیروی کند. اما آنچه در حدیث معراج جلب توجه می کند دو طرف بودن آن است. گفتگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خداوند متعال در معراج نکات بسیار مهم و آموزنده دارد که کمترین آنها عظمت مقام و نزدیکی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به خداوند جل جلاله است و مهمتر این که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان ظرفیت یافته بود که می توانست با پروردگار عالم هم سخن شود و از او رهنمایی و هدایت بیشتری بخواهد و پاسخهای دیرنشین نیز دریافت کند، افتخاری که نصیب دیگر انبیای الهی نشده بود. بر اساس حدیث معراج خداوند متعال بر پیامبر رحمت و مهربانی سلام و رحمت خاص خود را فرو می فرستد.
صلوا علی محمد سیدنا محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد مهرش بجان خریده ما مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم صلوا علی محمد صلوا علی محمد سیدنا محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد آدم که جد ما بود سر خیلی انبیا بود ورد زبانش این بود صلوا علی محمد صلوا علی محمد سیدنا محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد.
از حضرت علی علیه السلام روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردند که خداوند در شب معراج در پایان گفتگو به ایشان فرمود: ای محمد، بر تو باد سلام و رحمت من. همانطور که می‌دانید سلام اسمی از اسمهای خداوند است که از او نازل شده و به هر کی رسد موجب برکت و میمنت او می‌شود. از همین رو ذکر سلام و دوام آن سبب کثرت نام و یاد محبوب می گردد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از نزول آیه 23 سوره حشر که کلمه سلام در آن آمده است فرمودند: سلام نامی از نامهای خداوند است که آن را در زمین نهاده است، پس سلام را در میان خودتان بگسترانید. درباره اهمیت این موضوع از آقای حاجی مرزا از روحانیان تاجیک توضیحات بیشتری با هم میشنویم.
میگن السلام علیکم و رحمت الله، اون کس میگه و علیکم السلام و رحمت الله. پیامبر گفتن بعد اونی که اینها این قبل ای افتریقا پیش از اونی که دستشون از دست یکدیگر جدا میکنن غفر لهما، الله مهربان گناه هر دوشه مغفرت میکند. ساکن برادران عزیز که دستان جدا کردید از یک دیگر به خاطر دست برادر در دست گرفتید، با او درود و رحمت خدا را فرستادید. اون کس هم همچنان الله مهربان زمان همو کشاده شدن دستان در گناهاتان می بخشد. این مرحمت الله مهربان است که در یکی از حقهایی که بزیمه با شما گذاشت بین چی قدر باز پاداش ها و ثواب ها وجود دارد. برادران عزیز، حدیثی داریم که این هم ابو داود روایت میکند، این اول ناس بالله من بدعهم بالسلام. برادران عزیز، این هم معنای بین چند معنا دارد. یکم، انسان وقتی اول سلام نداد اکه در زمانهای اونها این اندیشانه و زمان ما در از روی تکبری می شود. بسیاری وقت از روی ناپیسندی نگاه میکنی که کی وای سلام بتر. اگر مقصد کیبر باشد، اگر او سلامت میتر یا تو سلام میگردانی، از اینجا تیگوان منفعت نمیگیری برادر عزیز. ولی پیامبر بینه از همه نزدیکترین به الله روز قیامت کسی است که اول سلام میتر. این یک تربیه هم هست که همو گردن شرشیده داری که نمیگذارد که او گردن خم کنی. پیامبر تو را میگه همو گردنی تو باید، همو گردنی که شیطان در او سواره باید برای ما فراره، باید ما تو را آدم کنی. برادر عزیز، از این لحاظ ما باید که علمین خیرخواهی که داشتن ما نیز باید داشته باشیم، در نسبت اگر باید هم خورم باشیم.
دوستان، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان پی میگیریم. جالب است که بدانیم واژه سلام بیش از 40 بار در قرآن کریم آمده است. در همین زمینه آیه 23 سوره حشر را با هم میشنویم.
هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون.
او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند و شایسته عظمت است. خداوند منزه است از آن چه شریک برای او قرار می دهند.
الله 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 الله
گاهی خداوند متعال خود بر بندگان برگزیده‌اش یعنی انبیا علیه السلام سلام می‌فرستد، آنجا که در آیه 181 سوره صافات چنین فرموده است:
و سلام علی المرسلین،
و سلام بر رسولان.
و همچنین در آیه 79 سوره صافات بر حضرت نوح علیه السلام خطاب کرده و چنین فرمود:
سلام علی نوح فی العالمین،
سلام بر نوح در میان جهانیان باد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
بدین ترتیب در حدیث معراج نیز خداوند متعال در گفتگوی مستقیم و بیواسطه خود در انتها بر پیامبر خاتم سلام و درود خود را نثار می کند که این مسئله نشان از جایگاهی بالای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارد و باعث افتخار همه امت اسلامی می باشد. یاران همراه، وقت برنامه ما در قالب سلسله راه رستگاری در همجا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یکشنبه همراه و همسفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، افزایش سطح کاشت باغات در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
رئیس جمهوری تاجیکستان قانون بودجه سال آینده 2021 این کشور را امضا کرد. پس از تصویب قانون بودجه سال 2021 در پارلمان تاجیکستان، اکنون این قانون به امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری نیز رسید که زمینه اجرایی شدن بودجه حکومت برای سال 2021 را فراهم می‌سازد. بخش درآمدی بودجه حکومت برای سال آینده 2021 در حجم 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه سال جاری 2020 به میزان 6.1% یا 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی بیشتر است. 88% از بخش درآمدی بودجه سال 2021 از حساب پرداخت مالیات تامین خواهند شد که 18 میلیارد و 800 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون سومانی بخش درآمدی بودجه از منابع غیر مالیات و 300 میلیون سومانی کمک رایگان سازمان‌های مالی بین المللی تامین خواهد شد. بخش خراجات یا هزینه بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 در حجم 8 میلیارد و 100 میلیون سومانی پیش بینی شده که نسبت به سال 2020 1 میلیارد و 700 میلیون سومانی بیشتر میباشد. همچنین حجم بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 برای بخش های اجتماعی 13 میلیارد و 200 میلیون سومانی یا که 48% آن تعیین شده است. از سوی دیگر برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون مبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی پیش بینی شده است.
بانک جهانی اعلام کرد 80% خانواده‌های تاجیکستانی درآمد ارسالی کارگران مهاجر از خارج را برای تامین غذا صرف می‌کنند. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان تاجیکستان افزای مادر و کودک در شرایط کرونایی اعلام کرده است که 20% از خانواده‌های تاجیکستانی گفتند که نمی‌توانند به دلیل گران بودن هزینه‌های درمانی به مراکز بیمارستانی مراجعه کنند. این در حالی است که کارشناسان بانک جهانی پیش بینی کردند درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا 15% کاهش یابد. همچنین این کارشناسان معتقدند که نخستین بار در دو دهه گذشته تاجیکستان با کاهش رشد اقتصادی در سال جاری به دلیل گسترش کووید 19 روبرو خواهد شد.
و وزیر مالی تاجیکستان از برنامه حکومت این کشور برای جذب قرض 340 میلیون یورو به منظور ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون در سال آینده 2023 خبر داد. فیض‌الدین قهارزاده گفته است که حکومت تاجیکستان 8 طرح سازشنامه دریافت قرض از خارج را در دست بررسی دارد که مهمترین آن جذب قرض 340 میلیون یورو برای تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون میباشد. وی تاکید کرده است که در این زمینه با دو بانک اروپایی از جمله بانک‌های شوئیسری و آلمان مذاکرات انجام شده است که سازشنامه نهایی در حال تکمیل شدن است. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از افزایش 60 هزار تنی برداشت پنبه خبر می‌دهند که تنها 10% از این محصول در داخل این کشور فراوری و بقیه به شکل خام به خارج صادر می‌شود. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان می‌گویند که امسال بیش از 461 هزار تن پنبه از مزارع این محصول برداشت شده که برابر با 96.6% از برنامه دولتی است. پنبه یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی تاجیکستان به حساب می‌آید. ترکیه، روسیه و چین خریداران اصلی محصول هستند که پس از تبدیل پنبه تاجیکستان به لباس و پارچه این کالاها را به تاجیکستان دوباره صادر میکنند. کشاورزان تاجیک معتقدند که در صورت خرید هر کیلوگرم پنبه از آنها به قیمت 7 سومانی میتوانند به سودآوری این محصول امیدوار باشند. این در حالی است که قیمت پنبه در ولایت های ختلان و سوخت برای هر کیلو بین 5 تا 5.5 سومانی است. تنها خرج کاشت و برداشت این محصول را جبران میکند و سود چندانی برای کشاورزان باقی نمیگذارد. معاون نقش وزیر تاجیکستان آمادگی خود را برای یاری به حل مشکل تامین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه تنغره اعلام کرد. عثمان علی عثمان‌زاده که برای آشنایی با فعالیت مرکزهای صنعتی ولایت ختلان به جنوب تاجیکستان سفر کرده بود، با ضرورت راه اندازی هر چه زودتر نخستین پالایشگاه نفت این کشور در منطقه آزاد اقتصادی تنغره تاکید کرد. مقامات منطقه آزاد اقتصادی تنغره میگویند افتتاح نخستین پالایشگاه نفت تاجیکستان ساخت آن از سال 2014 آغاز شده و 2 سال است به تاخیر میافتد. به تامین نفت خام بستگی دارد. شرکت چینی تی کی اویل برای ساخت پالایشگاه نفت دنگره 450 میلیون سومانی اختصاص داده است. با افتتاح مرحله نخست پالایشگاه نفت دنگره در ولایت ختلان زمینه تصفیه سالانه 500 هزار تن نفت خام فراهم خواهد شد و با تکمیل آن تاجیکستان خواهد توانست سالانه 1 میلیون تن نفت خام را در این پالایشگاه تصفیه کند. به این ترتیب علاوه بر تامین نیاز داخلی، زمینه صادرات بنزین به افغانستان نیز برای تاجیکستان فراهم می شود. تاجیکستان در سال به 1 میلیون 600 هزار تن بنزین و گازوئیل همون سلرکه نیاز دارد که به طور کامل از خارج وارد می شود. کارشناسان بانک رشد اوراسیا اعلام کردند که در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی تا 30% افزایش خواهد داشت. این کارشناسان تاکید کردند که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا زمینه استفاده تاجیکستان از سبوکی واردات و صادرات کالا در بازار مشترک، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان و رشد سالانه 3% اقتصاد این کشور را فراهم خواهد کرد. همچنین در 5 سال نخست پیوستن تاجیکستان به این نهاد همگرایی منطقه‌ای و در پی حذف مبلغی دریافت اجازت نامه کار اقامت، درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک تا سالانه 1.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر موضوع پرداخت حقوق بازنشستگی برای کارگران مهاجر تاجیک در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز حل خواهد شد. مقامات تاجیکستان در 5 سال اخیر هر بار در پاسخ به درخواست روسیه برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفتند که در حال بررسی این موضوع میباشند. کارشناس امور انرژی تاجیکستان برای خروج از بحران کمبود برق که موجب محدودیت انتقال آن شده است پیشنهاد داد زمان فعالیت مرکزهای صنعتی این کشور تغییر کند. کمال‌الدین سراج‌الدینوف با اشاره به شدت یافتن محدودیت انتقال برق در تاجیکستان گفته است که مقامات شرکت دولتی برق تاجیک در بیش از 25 سال اخیر فرصت کافی و سرمایه مالی زیاده از نهادهای مالی بین‌المللی جذب کردند که میبایست افزار را اصلاح کنند، اما این اتفاق نیفتاد. و افزود با توجه به تجربه نصب اسکای ذخیره برق 180 کیلوواتی در نیروگاه خورشیدی ناحیه مرغاب ولایت بدخشان میتوان روند ذخیره سازی برق در ساعت‌های کاهش مصرف را در سراسر تاجیکستان با نصب تجهیزات ذخیره سازی اجرایی کرد. و گفته این کارشناس انرژی، تغییر ساعت کار مرکزهای صنعتی از روز به شب موجب کاهش فشار به شبکه‌های برقی تاجیکستان خواهد شد و تغییر ساعت کار ادارات و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و مرکزهای خدماتی در 2 شیفت نوع توازن را در مصرف برق برقرار خواهد کرد. محدودیت انتقال برق که از آخرهای ماه اکتبر گذشته در بیشتری منطقه های تاجیکستان مگر از شهرهای بزرگ از ساعت 8 صبح تا 17 اجرا می شد، اکنون در بعضی از نواحی این کشور از ساعت 22 شب تا 5 صبح روز بعد نیز تکرار می شود. کمال الدین سراج‌الدینوف با اشاره به سخنان مقامات شرکت دولتی برق تاجیک که علت اصلی محدودیت انتقال برق در اکثر مناطق این کشور از ساعت 8 صبح تا 17 بیگاه را با سازی توربین های نیروگاه برخوابی نارگ عنوان کردند رد کرده و گفته است به دلیل کمبارش بودن امسال اکنون تنها 3 توربین از 9 توربین نیروگاه برخوابی نارگ فعال است و بقیه توربین های آن به منظور صرفه‌جویی در آب ذخیره شده پشت سد 300 متری این نیروگاه برای استفاده در فصل زمستان اکنون کار نمی کنند و گفته سراج‌الدینوف اگر آب سد این نیروگاه اکنون مورد استفاده قرار گیرد در زمستان برای تولید برق آب باقی نخواهد ماند. از این رو باید مقامات شرکت دولتی برق تاجیک واقعیت را به مردم اعلام کنند که دلیل اصلی محدودیت انتقال برق نه مسائل فنی و بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برخوابی نارگ بلکه بحران کمبود آب میباشد. در بودجه سال آینده 2020 حکومت تاجیکستان 302 میلیون دلار برای بازپرداخت قرضهای خارجی این کشور اختصاص خواهد یافت. فیضان قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفته است که این مبلغ در بودجه سال آینده حکومت برای بازپرداخت قرضهای خارجی مد نظر می باشد. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان در 10 ماه گذشته امسال به 3 میلیارد و 160 میلیون دلار رسیده که برابر با 43.3% از مجموع تولید ناخالص ملی تاجیکستان است. از سوی دیگر در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 جذب قرضی 340 میلیون یورویی به منظور ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برخوابی راهون از دو بانک شوئیسری و آلمانی برنامه ریزی شده است.
یاران همراه، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصادی تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصادی تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم.
مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که تا آخرهای ماه اکتبر سال جاری در این کشور 244 هزار تن میوه مختلف جمع آوری شده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2019 217013 تن بیشتر است. به گفته این مقامات در دو دهه اخیر در تاجیکستان سطح باغات این کشور با 199 هزار هکتار رسانده شده است. گفته می شود که این شاخص در مقایسه با سال 1991 یعنی دوران استقلال تاجیکستان از شوروی نزدیک به 110 هزار هکتار بیشتر می باشد. همچنین با گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان در این کشور تا آخرهای ماه اکتبر بیش از 92 هزار تن انگور برداشت شده که 31 هزار و 100 تن آن سهم ولایت سوخت، بیش از 27 هزار تن آن سهم ولایت ختلان و 36 هزار تن آن ناحیه های تابعی مرکز می باشد. این در حالی است که علاوه بر افزایش سطح کشت باغات و انگور در تاجیکستان، در منطقه های کوهستانی این جمهوری درختان میوه‌دار از قبیل سیب، چهارمغز، توت، زردالو، ناک، انگور که نوع آنها قدیمی بوده و صد ساله ها در این مناطق کاشته می شد همچنان امروز نیز محصول می دهند. قربان علی پرتویف متخصص باغداری تاکید کرده است که در اکثر منطقه های کوهستانی تاجیکستان شرایط برای افزایش سطح کشت باغات وجود دارد و ضرورت دارد که با استفاده از فناوری های نوین کشاورزی با افزایش سطح زمین های باغات تاجیکستان برای صادرات محصولات کشاورزان به خارج برنامه ریزی کرد. به گفته وی در حال حاضر محصولات باغات تاجیکستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، قزاقستان و روسیه صادر می شود. حکمت الله نظیروف متخصص باغداری در تاجیکستان درباره ضرورت حفظ باغات و برنامه های نگهداری و افزایش تولید محصولات آن اینطور اظهار نظر می کند.
تازه کردن گرد و اطراف درختان، نرم کردن گرد و اطراف درختان و انتخاب زمین هایی که برای بنیاد باغ ها پیش بینی می گردد از همین کارها آغاز می کنند. آمادگی گیریم با بریدن شاخ نودا، با شکل در آوردن آنها، از همه مهم نگاهبین خود درختان در دوره گوییم که از آغاز سبزیش تا دوره خزانریز است. و در فصل تیرماه کارهای پروفیلاکتیکی خود درختان باید گزارانده شود.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان می‌بریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
نقل از جوهی کنار رود دجله آمد. تعدادی نابینا را دید که می‌خواستند از آب عبور کنند. گفت: چرا اینجا جمع شده اید؟ گفتند: می‌خواهیم از آب عبور کنیم. گفت: اگر راهنمای شما بشوم چه می‌دهید؟ گفتند: برای هر نفر 10 گردو. گفت: دستتان را به من بدهید تا شما را از آب عبور بدهم. دست اولین نفر آنان را گرفت و وارد آب شد. موج تندی آمد و یکی از نابینایان را با خود برد. نابینایان فریاد زدند: ای راهنما، یکی از دوستان ما را آب برد. او گفت: حیف از 10 گردوی من. در این هنگام یکی دیگر را آب برد. فریاد زدند: یکی دیگر را هم آب برد. گفت: حیف از 20 گردو. ناگهان یکی دیگر را نیز آب با خود برد. دوباره فریاد زدند و او گفت: حیف از 30 گردو. این بار فریاد زدند: ای نادان، این چه حرفی است که میگویی و این چه راهی است که میروی؟ از راهی میروی که همه را آب برد. گفت: شما چرا ناراحتید؟ من ضرر میکنم. هر نفر از شما که کم بشود 10 گردو را از دست میدهم و با وجود این چیزی نمیگویم. شما چرا فریاد میکشید؟ گویند مسعود رمال در راه به مجد الدین همایون شاه رسید. پرسید: در چه کاری؟ گفت: چیزی نمی کارم که به کار آید. گفت: پدرت نیز چنین بود، هرگز چیزی نکشت که به کار آید. دهقانی را ستمی رسیده بود. نزد پادشاه رفت و عرض حال کرد. پادشاه به او توجهی نکرد و خود را به کاری دیگر مشغول داشت. او بار دیگر جلو رفت و دادخواهی کرد. پادشاه رو بگردانید. بار سوم تکرار کرد. پادشاه خشمگین شد و گفت: ای لجوج، درد سر از پیش ما ببر. دهقان گفت: سر تویی، درد کجا برم؟ روزی اسکندر از سپاه خود که برای جنگ با دارا آماده می شد بازدید می کرد. آن روز بر اسبی تندرو و باهوش سوار بود. ناگهان یکی از سربازان را دید که سوار بر اسب لاغر لنگی از کنار او گذشت. اسکندر عصبانی شد و دستور داد تا او را از آن اسب پایین آوردند. در این موقع سرباز خندید. اسکندر از خنده او تعجب کرد. او را صدا کرد و دلیل خندهش را پرسید. سرباز گفت: از عصبانیت و فرمان تو خندم گرفت، چرا که تو بر وسیله فرار نشسته ای و من بر وسیله قرار، و با وجود این خشم میگیری و مرا آزار میدهی. اسکندر سخن او را پسندید و او را از فرماندهان سپاه کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت مجازات عاملان ترور شهید محسن فخرزاده دانشمند هسته ای ایران. واکنش های گسترده در ایران و جهان به ترور دانشمند ایرانی. و بررسی طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم در پارلمان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پی ترور دانشمند هسته ایران شهید محسن فخریزاده با صدور پیام بر پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و عامران آن تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی در پی ترور دانشمند هسته ای شهید دکتر محسن فخریزاده در پیام اظهار کردند: این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی است. ایشان از همه دستندرکاران خواستند با جدیت دو موضوع مهم را در دستور کار قرار دهند. نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و امردهندگان آن و دیگر پیگیری تلاش علمی فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی به آنها اشتغال داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک شهادت و تسلیت فقدان این دانشمند ممتاز و برجسته هسته‌ای و دفاعی به خاندان مکرم او و جامعه علمی ایران و همکاران و شاگردان او در بخش‌های گوناگون علوی درجات را برای شهید محسن فخری‌زاده از خداوند متعال طلب کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بیشک تروری دانشمندان هسته‌ای برگرفته از ناتوانی دشمنان قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت علمی و افتخارات و توانمندی های ملت بزرگ ایران می باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در پیام با تسلیت شهادت شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران افزود یک بار دیگر دستان پلید استکبار جهانی با مزدوری رژیم غاصب صهیونیستی به خون فرزند از فرزندان رشید و برومند این مرزبوم آغشته شد و ملت ایران را در غم و اندوه از دست دادن دانشمند پرتلاش فرو برد. حسن روحانی تاکید کرد دشمنان زبون ملت ایران بدانند با شهادت نه تنها خلل در اراده جوان و دانشمندان ایران اسلامی در پیمودن راه رشد شتابنده علمی و فتح قله های افتخار ایجاد نخواهد شد، بلکه عزم آنان را در ادامه راه این شهید گرانقدر مصممتر خواهد کرد و خون شهیدانمون جوشان و خروشان باقی خواهد ماند. شهید فخری‌زاده استاد فیزیکی دانشگاه امام حسین علیه السلام تهران و دانشمند بلندپایه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود که رسانه‌های غربی لقب پدر برنامه اتمی و حافظ بزرگترین اسرار هسته ایران را به او داده بودند. در تهیه واکسن کرونا نیز مجموعه زیر نظر شهید فخری‌زاده قدم‌های بسیار بلندی برداشتند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در معرفی تلاش‌های علمی این شهید بزرگوار اینطور اظهار نظر کرد:
شهید عزیز و دانشمند بی ادعای ما شهید دکتر فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی که به عنوان معاون وزیر دفاع سالیان سال این سازمان رو به خوبی اداره کردن، منشأ خدمات بسیار بزرگی برای ملت عزیز ما بودند، هم در عرصه‌های دفاعی و هم از سرریز اون در عرصه‌های غیر دفاعی. در عرصه‌های دفاعی نوآوری‌های ویژه‌ای داشتند که به دلیل نوع کارها ما راجع به اونها کمتر صحبت کردیم، مثلا موضوع لیزر در پدافند هوایی یا کشف و شناسایی هواپیماهای متجاوز از طرقی غیر از رادار که ویژه نوآوری‌های دفاعی بود، از آثار بزرگ ایشون هست که اگر اقتضا بکنه حتما روزهایی نسبت به اونها صحبت خواهیم کرد. از سرریز این علم و فناوری ایشون در خدمت مردم عزیزمون بودند. اشاره کردم اولین کیت تشخیص کرونا رو مجموعه تحت مدیریت ایشون ساختن. در حوزه واکسن قدم‌های بلندی رو برداشتن که انشاءالله خبرهای اون به مردم عزیزمون تقدیم خواهد شد. فازهای در واقع فاز یک آزمایشات انسانی رو در حوزه واکسن کرونا پیش رفتن، کارهای بزرگی که برای مردم عزیزمون انجام دادن.
روحانیون و علمای اهل سنت ایران نیز ترور شهید محسن فخری‌زاده را به ملت ایران تسلیت گفتند و شناسایی و مجازات عاملان این اقدام ناجوانمردانه را خواستار شدند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمی دارالعلوم اهل سنت شهر زاهدان ایران در پیام به مناسبت ترور دکتر محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران نوشت: بنده این جنایت آشکار را به شدت محکوم میکنم و برای شهید محسن فخری‌زاده مغفرت تامه و علوی درجات از بارگاه الهی مسئله دارم. خداوند به بازماندگان مرحوم اجر و صبر عنایت کند و عوامل ترور ایشان را به سزای اعمالشان برساند.
علما و روحانیان اهل سنن استانهای خراسان شمالی کردستان و گلستان ایران نیز در بیانیه‌های ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران را تصدیق گفتند و از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران درخواست کردند هر چه زودتر عاملان و طراحان این جنایت غیر انسانی را شناسایی کنند و به مجازات برسانند. در افغانستان حزب‌ها و جریان‌های سیاسی این کشور ترور نوجوانمردانه شهید دکتر محسن فخری‌زاده را به شدت محکوم می‌کنند. همکارمان بهنان یزدانی از کابل گزارشی در این زمینه تهیه کرده است که در آن شما اظهار نظری آقایان حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان، جعفری دبلیو کروزبی رفای ملی افغانستان و موسوی پژوهشگر و کارشناس سیاسی افغانستان را می‌شنوید.
ترور دکتر محسن فخری‌زاده دانشمند هستی کشورمان از همان دقایق نخست این ترور نوجوان مردانه در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشت. کابل در هفته‌های اخیر شاهد شدیدترین حملات به مراکز علمی و دانشگاهی بود. این کاربر افغان با انتشار این پیام با اشاره به حملات کابل و ترور شهید محسن فخری‌زاده نوشت انفجار و انتحار علیه علم و دانش چه در کابل و دانشگاه آن باشد و یا در جاده‌های ایران محکوم است.
بدون تردید ترور شهید فخری‌زاده توسط حکومت‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل صورت گرفته است و ما و جهان اسلام آن را محکوم می‌نماید.
تعدادی از احزاب و چهره‌های سیاسی افغانستان نیز با صدور بیانیه‌هایی شهادت دکتر محسن فخری‌زاده را تسلیت گفتند.
حزب رفای ملی افغانستان عمل ناجوان مردانه، غیر انسانی و تروریستی که منجر به شهادت آقای محسن فخری‌زاده و چند تن دیگر از ملت ایران گردی و شدت محکوم می‌کند و آن را مصداق بارز تروریسم دولتی از سوی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس می‌داند.
موسوی مبلغ یکی از کارشناسان سیاسی افغانستان هم با انتشار عکس شهید فخری‌زاده نوشت ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران ثابت کرد که مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان در حال دمیدن بر آتش‌های جدیدی در منطقه است.
ملت شریف افغانستان هم با توجه به این همپیالگی آمریکا، سعودی و اسرائیل در وقایع جهان اسلام علاوه بر اینکه شهادت شهید فخری‌زاده را محکوم می‌کنند، همکاری بعضی از سران کشورهای عربی با جبهه صهیونیسم را هم محکوم می‌کنند.
با توجه به همسایگی و البته تاریخ و فرهنگ مشترک، مردم افغانستان همواره با مردم ایران در غم و اندوه ابراز همدردی می‌کنند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
در روسیه نیز ترور دکتر محسن فخری‌زاده با واکنش‌های شخصیت‌های سیاسی و محافل این کشور روبرو شد که این اقدام را به شدت محکوم کردند. در این زمینه همکارم سید علی داروبی از مسکو گزارش می‌دهد.
ترور بازتابی گسترده در رسانه‌های روسیه داشت. شبکه یک تلویزیون روسیه از دست‌های پیدا و پنهان پشت این ترور گزارش داد و شبکه خبری روسیه 24 با پخش گزارشی مفصل از تلاش آشکار نتانیاهو و سرویس‌های مخفی رژیم صهیونیستی برای حذف فیزیکی این دانشمند برجسته هسته‌ای گفت. مشاور سابق وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در گفتگو با این شبکه به طور تلویحی دست داشتن سرویس‌های مخفی رژیم اسرائیل در این اقدام تروریستی را تأیید کرد.
وقتی محسن فخری‌زاده شناخته شد، به هدفی مهم برای سرویس‌های مخفی ویژه تبدیل شد.
کارشناس دیگری نیز از نقش مهم شهید فخری‌زاده در نوآوری‌های هسته‌ای گفت. دیگر شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی روسیه نیز با پخش گزارش و تحلیل ترور شهید فخری‌زاده را رویدادی خطرناک برای امنیت منطقه و جهان عنوان کردند.
مطمئناً این برنامه‌ها هماهنگ شده و آمریکا هم و کشورهای عربی هم در جریان این فاجعه بودند. اسرائیل نگران از اون است که آقای بایدن میتونه به برنامه برجام برگرده.
ترور شهید فخری‌زاده در صدر اخبار بسیاری از روزنامه‌ها و همه خبرگزاری‌های معتبر روسی قرار گرفت و کارشناسان در گفتگو با این رسانه‌ها اعلام کردند این اقدام تلاشی حداکثری برای ایجاد ناامنی در منطقه پرآشوب غرب آسیا است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. حزب الله لبنان نیز در بیانیه تروری شهید محسن فخرزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. حزب الله اعلام کرد ما در مقابله با تهدیدات و توطئه‌های خارجی در کنار ایران و ملت آن ایستاده‌ایم. حزب الله در بیانیه خود همچنین تاکید کرد که ایران قادر به شناسایی مجرمان و قطع کردن دست کسانی است که به دانشمندان و مسئولان ایرانی دست درازی می‌کنند. حال این مجرمان هر کی می‌خواهند باشند. از سوی دیگر نام شهید فخرزاده در فهرست 5 شخصیت ایرانی قرار دارد که در لیست 500 نفری قدرتمندترین افراد جهان از سوی نشریه آمریکایی فارین پالیسی منتشر شده است. یکی دیگر از مهمترین طرح‌هایی که به همت شهید فخرزاده و گروهش به نتیجه رسید، تولید اولین بسته ایرانی تشخیص کرونا بود که هم اکنون در بیمارستان‌های ایران از آن استفاده می‌شود. انتشار خبر دانشمند هسته‌ای ایران شهید محسن فخرزاده واکنش‌های متفاوت بسیار را در میان مقامات، سازمان‌های بین‌المللی و تحلیلگران سیاسی جهان و منطقه در پی داشته است که این واکنش‌ها و اظهار نظرها همچنان ادامه دارد. معاون سفیر دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در واکنش به این جنایت گفت ترور دانشمند ایرانی که با چراغ سبز آمریکا برای ترورهای سیاسی برون مرزی انجام شده است. دیمیتری پالیانسکی در این زمینه به گزارش نیویورک تایمز اشاره کرد که در آن به نقل از سه مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را عامل این ترور معرفی کرده است. کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی در توییتر نوشت اگر هدف اولیه این ترور سخت‌تر کردن بازگردانی توافق هسته‌ای ایران باشد، این اقدام آمریکا، اسرائیل و جهان را امن‌تر نمی‌کند. جان برنان، رئیس پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا، هم این ترور یک اقدام جنایی دانست و هشدار داد این اقدام ممکن است منجر به انتقام مرگبار و دور جدید درگیری‌ها در منطقه شود. نشریه دیلی میل نیز در گزارش تصویرهای حمله علیه مدیر بلندپایه صنایع دفاعی ایران را تکان دهنده خواند و افزود اسرائیل متهم است که حدود 10 سال پیش چندین دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کرده است. روزنامه انگلیسی گاردین نیز در گزارش ترور شهید فخرزاده را به تلاش‌ها برای پیشگیری از بازگشت دولت جو بایدن به توافق هسته‌ای ایران برجام نسبت داد و افزود اسرائیل و عربستان مایلند که آمریکا خارج از توافق هسته‌ای باشد و به سیاست فشار حداکثری علیه تهران ادامه دهد. در این میان آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش غیر منتظره به ترور دانشمند هسته ایران به جای محکوم کردن این جنایت تنها از همه طرف ها خواست از افزایش تنش ها خودداری کنند. خانم اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام های فراقضایی شتاب زده و خودسرانه در صفحه تویتری خود نوشت هنوز پرسش های فراوانی در مورد ترور وجود دارد. هنوز هیچ عامل دولتی یا غیر دولتی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است، اما یادآوری میکنم خطی هدفمندی فرامرزی که خارج از منطقه درگیری مسلحانه رخ میدهد نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در مورد منع محرومیت خسرانه حق حیات و پایمال کردن منشور سازمان ملل متحد است که استفاده فرامرزی از زور را در زمان صلح ممنوع میسازد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز شنبه با صدور بیانیه ترور شهید دکتر محسن فخرزاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و صنعت دفاعی ایران را اقدام جنایتکارانه و خلاف اصول احترام به حقوق بشری اتحادیه اروپا عنوان کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در نامه به دبیرکل سازمان همکاری شانگهای خواستار یاری این سازمان برای مجازات تروریست ها شد. محمد کشاورزاده سفیر ایران در چین روز شنبه در این نامه خطاب به ولادیمیر ناروف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نوشت یکی از هدفهای اصلی از تشکیل سازمان همکاری شانگهای که جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارد تلاش جمعی متعهدانه کشورهای عضو این سازمان برای تامین امنیت و ثبات در منطقه اوراسیا و مقابله با تهدیدات برگرفته از تروریسم، جدایی طلبی و افراط‌گرایی است. سفیر ایران در چین با یادآوری نقش ایران به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم از دبیر کل این سازمان خواسته است. در شرایطی که بعضی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با جنایت‌های مختلف سعی در افزایش اختلافات و ماجراجویی‌های خطرناک در غرب آسیا دارند، ضمن محکوم کردن ترور دانشمند هسته‌ای ایران شهید فخری‌زاده، از تمام ظرفیت‌های دیپلماتی و قانونی این سازمان برای یاری به شناسایی محاکمه و مجازات دستاندرکاران این جنایت استفاده کند. اما وزیر خارجه آمریکا چند ساعت قبل از ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و صنایع دفاعی ایران انجام شده، تاکید کرد که آمریکا هر شخصی را که برایش مشکل ایجاد کند حذف خواهد کرد. در بخشی از این مصاحبه که پنجشنبه شب وقتی محلی با شبکه خبری فاکس نیوز انجام شده و متن روز جمعه در سامانه وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، مایک پامپئو در پاسخ به سوال درباره خارج شدن نیروهای آمریکا از افغانستان گفت: ما هر زمان که بتوانیم نیروهامان را به خانه برمیگردانیم و البته کارهایی که لازم باشد را نیز انجام میدهیم. اگر شهید قاسم سلیمانی مشکل باشد، او را از سر راهمان برمیداریم. اگر حمزه بن لادن خطری را برای ما ایجاد کند، او را نیز حذف میکنیم. وزیر خارجه آمریکا خود مدت ها در مقام های اطلاعاتی فعالیت کرده و حتی درست پیش از تعیین شدن به این منصب رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی CIA بود. مدیر کل پیشینی وزارت امور راهبردی رژیم صهیونیستی محسن فخری‌زاده را قاسم سلیمانی برنامه هسته ای ایران خوان. یوسی کوپرفسر افسود: تنها تل اویو میتواند چنین حادثه را رقم بزند. المایودین همچنین به نقل از رسانه های صهیونیستی به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی اشاره کرده که گفته است: این هفته کارهای زیادی انجام دادم، اما نمیتوانم همه چیز را فاش کنم. نتانیاهو در صفحه تویتری خودم به صورت مبهم نوشت: شهروندان اسرائیل، شنبه خوبی را برای شما آرزو میکنم. از نگاه بعضی از رسانه های رژیم صهیونیستی، این پیام تویتری نتانیاهو اشاره غیر مستقیم به عملیات ترور در ایران بوده است. نتانیاهو پیش از این نیز به نام محسن فخری‌زاده به عنوان بخشی از برنامه هسته ای ایران اشاره کرده بود. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با چند خبر از تاجیکستان ادامه میدیم. رئیس جمهوری تاجیکستان گسترش موج دوم بیماری کرونا در بعضی از کشورهای جهان را دلیل ممنوعیت برگزاری مراسم سال نو میلادی در کشورش اعلام کرد. امام علی رحمان در نشست هیئت حکومت گفت: برای حفظ سلامتی مردم تاجیکستان هر نوع مراسم تجلیل از سال نو میلادی از جمله نصب درخت کاج، نشست‌های فرهنگی، برنامه‌های عمومی در مرکزهای آموزشی، ادارات، سازمان‌ها ممنوع میباشد و نهادهای مربوط باید اجرای این دستور را در همه ادارات پیگیری کنند و همچنین پایبندی و مقررات بهداشتی، الزام به استفاده از نقاب در مکانهای عمومی و رعایت فاصله اجتماعی در مراکز تجاری و وسایل نقلیه عمومی کشورش را خواستار شد. روز 18 نوامبر ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان با هدف پیشگیری از گسترش کووید 19 برگزاری جشن سال نو 2021 را در این کشور ممنوع کرد. نظارت بر اجرای این دستور بر عهده وزارت‌های کارهای داخله، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میباشد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم در این کشور را بررسی میکند که مهمترین محور آن ثبت ازدواج نوعروسان را در بر میگیرد. سید جعفر عثمان‌زاده نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفته است که در صورت اصلاح این قانون، زمینه حضور روحانیان مسلمان در اداره های ثبت احوال و خواندن خطبه نکاح در این مکان ها فراهم می شود و نیاز به رفتن این افراد به خانه عروس باقی نمی ماند. عثمان زاده می گوید: با این اقدام دیگر ضرورت برای برگزاری مراسم عقد در منزل عروس وجود ندارد که معمولا با دادن ضیافت و هدیه های به شرکت کنندگان همراه است و از این حساب می توان خرجی عروسی را کاهش داد و این مبلغ را برای نیازهای دیگر خانواده خرج کرد. تعدادی از روحانیان تاجیک معتقدند که حکومت قصد دارد با این اقدام آنها را از اندک دستمزدی که برای خواندن خطبه نکاح دریافت نکردند محروم سازد. 36 مورد جدیدی کووید 19 در تاجیکستان شناسایی شد. با گزارش مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با شناسایی این 36 بیماری جدید، شمار عمومی بیماری مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان به 12118 نفر رسید. همچنین شمار جان باختگان ویروس کرونا در تاجیکستان تا ساعت 19 روز شنبه 28 نوامبر امسال بدون افزایش همان 86 نفر قبل است. گفته می شود از 12118 بیماری گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 11518 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 40 بیماری کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. اما سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 13000 بیماری جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. خانم سیما ساداتی لاری روز شنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران گفت در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13402 بیماری جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 1824 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیازشان رسانده لاری افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 935799 نفر رسیده است. وی همچنین تاکید کرد خوشبختانه تا کنون 648831 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. مجموع جان باختگان کووید 19 در ایران نیز به 47486 نفر رسیده است. این در حالی است که تعداد افراد گرفتار ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 62 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,451,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 42 میلیون نفر هم بهبود یافتند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یارانه همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که در آن موضوع شرط گذاشتن ترامپ برای ورود جو بایدن به کاخ سفید بررسی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار گفت چنانچه مجمع گزینندگان یا الکترال کالج به رقیبش جو بایدن رای بدهند او کاخ سفید را ترک خواهد کرد. با این حال ترامپ بار دیگر ادعای خود را درباره جو بایدن رقیب دموکرات انتخاباتی خویش تکرار کرد و گفت او نامزدی نیست که 80 میلیون رای آورده باشد. با وجود اصرار همه‌روزه دونالد ترامپ بر ناسالم بودن و تقلبی بودن روند انتخابات در آمریکا، جو بایدن نام نخستین اعضای کابینه خود شامل وزیر های خارجه، وزیر امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مدیر ملی اطلاعات، سفیر در سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه در امور تغییرات آب هوایی را اعلام کرد. این افراد اکثرا کسانی هستند که در دولت پیشین آمریکا به ریاست باراک اوباما و معاونت جو بایدن مقام های مهمی را در اختیار داشتند. در این میان حضور آنتونیو بلینکن در مقام وزیر خارجه، جک سالیوان در مقام مشاور امنیت ملی و جان کری در مقام فرستاده ویژه در امور تغییرات آب هوایی نشان می‌دهد که رویکرد دولت بعدی آمریکا برای جو بایدن بازگشت به نقش چندجانبه‌گرایی با متحدان سنتی واشنگتن خواهد بود، حتی به ویژه در اروپا شده است که دوران سخت از خودمحوری و یکتازی‌های آمریکا در دوران زمامداری دونالد ترامپ را پشت سر گذاشتند. جو بایدن در ابتدا گفت که قصد دارد آمریکا را به صحنه جهانی بازگرداند. وی درباره نفراتی که به عنوان اعضای گروه امنیت ملی کاخ سفید انتخاب کردند گفت تیم امنیتی من بازتاب دهنده این واقعیت است که آمریکا به صحنه جهانی باز خواهد گشت. جو بایدن هنگام معرفی اعضای گروه امنیت ملی خود همچنین گفت جک سالیوان رهبری مذاکرات اولیه را که به حصول برجام انجامید بر عهده داشت. آنتونیو بلینکن که از سوی جو بایدن با عنوان نامزدی مقام وزارت خارجه این کشور معرفی شده است گفت نمیتوانیم مشکلات دنیا را حل کنیم، نیاز به همکاری و شراکت کشورهای دیگر نیز داریم. و در ادامه افزود آمریکا بیش از هر کشور دیگری روی کره زمین این توانایی را دارد که دیگران را برای حل چالش‌های دنیا گرد هم بیاورد. لیندا گرینفیلد گزینه پیشنهادی مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد هم تاکید کرد که میخواهم به شما بگویم آمریکا بازگشته، چند جانبه‌گرایی بازگشته و دیپلماتیا بازگشته است. و افزود اختلافات پیشروی ما شامل بیماری فراگیر کووید 19، اقتصاد جهانی، تغییرات جهانی آب هوایی، مهاجرت جمعی و فقر مفرط و عدالت اجتماعی میباشد. اما اگر آمریکا رهبری امور را در دست داشته باشد به ادعای وی این مسائل قابل حل میباشد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی پیشنهادی آمریکا هم گفت در برابر تهدیدهای دائمی از سلاح‌های هسته‌ای گرفته تا تروریسم هوشیار خواهیم بود. جان کری که از سوی جو بایدن به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور تغییرات آب و هوایی منصوب شده، خطاب به جو بایدن گفت موضع شما در خصوص بازگشت به توافق آب و هوایی پاریس موضع درستی است، اما این توافق به تنهایی کافی نیست. همچنین کامیلا هاریس معاون جو بایدن تاکید کرد لازم است ائتلاف‌های آمریکا را با دیگر کشورها بازسازی کنیم. کامیلا هاریس معاون جو بایدن همچنین تاکید کرد باید نهادهای فعال در زمینه امنیت ملی و سیاست خارجی که امنیت ما را تامین میکنند تقویت شود. از این رو وی گفت جو بایدن رئیس جمهوری خواهد بود که از ما خواهد خواست واقعیت ها را بپذیریم و درست عمل کنیم. مهدی زاکریان کارشناس مسائل بین الملل درباره تفاوت های سیاست خارجی دونالد ترامپ و دولت آینده جو بایدن در آمریکا این طور اظهار نظر میکند.
اون چیزی که ما به عنوان شناخت از آمریکا داریم اینه که در نظام سیاسی آمریکا معمولا افرادی رو که میچینن در کابینه بر پایه نزدیکی به دو موضوع صورت میگیره، یک نزدیکی به حزب، دو نزدیکی به نامزد انتخاب شده. الان آقای بایدن رئیس جمهور انتخاب شده هست، بنابراین طبیعیه که افرادی رو انتخاب بکنه که به ایشون نزدیک باشن در درجه اول و در درجه دوم از حزب خودش باشه. و من در میان این افرادی که دارم میبینم اتفاقا برخی از اونها افرادی هستن که دارای سابقه اجرایی، سابقه آکادمیک و سابقه حرفه‌ای در حوزه تخصصی خودشون هستن. و تفاوتی هم که اتفاقا من دارم میبینم برخلاف دوره ترامپ که سعی میکرد صرفا آدمهای حزبی فرمان برای از خودش یا حرف شنو از خودش رو انتخاب بکنه که معمولا اقدام پوپولیست ها و اقدام آدم هایی هست که خود بزرگبین یا متوهم هستن، آقای بایدن سعی کرد کسانی رو انتخاب بکنه که به نفع سیستم آمریکا و در راستای منافع آمریکا عمل بکنن. به عنوان مثال نامزدی رو که انتخاب کرده برای وزارت خزانه داری خودش دارای سابقه در فدرال بانک هست و همینطور ایشون کسی هستش که در دانشگاه هم سابقه آکادمیک داره و با کارهای مهمی در حوزه تخصصی خودش انجام داد. یا برای وزارت خارجه به همین صورت کسی رو که نامزد کرده سابقه حرفه‌ای و دیپلماتیک بالایی داره. پس من اگر بخوام نتیجه گیری بکنم اینه که ایشون در تلاش کسانی رو انتخاب بکنه که در سیستم آمریکا افراد مؤثری باشن و کمک بکنن به قدرتمندی جامعه آمریکا، نه به قدرتمندی شخصی یا فردی یا منافع مثلا خاص جنایی، بلکه داره با نگاه وسیع‌تری به موضوع نگاه می‌کنه. آمریکا به لحاظ سیاسی منزوی شد به خاطر رویه نادرستی که ترامپ در مقابل ملت ایران انتخاب کرد.
با این حال اصلی ترین مشکلی جو بایدن در مقام رئیس جمهوری آمریکا بازگرداندن اعتماد به دولت این کشور در داخل و خارج از ایالات متحده میباشد. در داخل آمریکا شکاف‌های سیاسی ایدئولوژیکی به قدر زیاد است که حتی با خروج دونالد ترامپ از قدرت ترمیم آن کار بسیار دشوار خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در گفتگوی به مناسبت انتشار کتاب جدید خود تاکید کرده است آمریکا به شدت گسسته شده است و این گسستگی از پیش از دوران رئیس جمهوری ترامپ شروع شده و با پایان رئیس جمهوری ترامپ نیز از بین نمی‌رود. در عرصه خارجی نیز بازگرداندن اعتماد از دست رفته و جبران زیانهای سنگین 4 سال رئیس جمهوری دونالد ترامپ با شعار اول آمریکا، مشکل عمده پیشروی مقامات دولت بعدی در عرصه سیاست خارجی و سیاست امنیتی به حساب می آید. با وجود اینکه سران و مسئولان نزدیک به 100 کشور جهان مقامات سازمان ملل متحد پیروزی جو بایدن را در انتخابات رئیس جمهوری روز 3 نوامبر آمریکا تبریک گفتند، دونالد ترامپ با ادعای تقلب در شمارش آرا همچنان در این مسئله کوتاه آمدنی نیست. با وجود این، دونالد ترامپ در اظهار نظری هر روزه خود از پذیرش نتیجه انتخابات خودداری کرده و مدعی است که شکایت های را درباره آنچه که تقلب در فرآیند رای گیری در چند ایالت کلیدی مطرح کرده همچنان پیگیری خواهد کرد. این در حالی است که اکثر این شکایت های دونالد ترامپ و وکیلان حقوقی وی از سوی مقامات ایالتی آمریکا چون میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا بنابر وجود تقلب گسترده در انتخابات رد شدند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت مجازات عاملان ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای ایران. واکنش های گسترده در ایران و جهان به ترور دانشمند ایرانی. و بررسی طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم در پارلمان تاجیکستان. از دانشنوانده از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. و همگی شما را به پناه خداوند یگانه من نام سپارم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران